شما شنونده های گرامی، اظهارات رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با بیانات اخیر گلبدین حکمتیار در ولایت خوست، افغانستان امروز در جلسه مشترک وزرای خارجه روسیه، هند و چین مورد بحث قرار گرفت و دیدار غیر منتظره رئیس جمهور روسیه از سوریه. با تفصیلی موضوعات خبری برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان می گوید به زودی در مناطقی که در شمال این کشور ساحه فعالیت داعش خوانده می شود عملیات خواهد شد. وزیر خارجه روسیه بار دیگر حمایت این کشور را از طالبان رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در یک دیدار غیر منتظره به سوریه سفر کرد. وزارت داخله افغانستان با توجه به گزارش ها در مورد یک جا شدن جنگجویان خارجی با داعش در شمال افغانستان می گوید به زودی در مناطقی که ساحه فعالیت آنها خوانده می شود عملیات خواهد شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت در این اواخر نگرانی ها در ولایات جوزجان و فاریاب به وجود آمده که گویا داعش در آنجا حضور دارد. گزارشات ادارات کشفی و استخباراتی نیز به ما رسیده است. فردا عملیات مشترک وزارت های داخله، دفاع و نیروهای بین المللی در جوزجان و فاریاب آغاز می شود و یک ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش های خارجی و منابع افغان، تعدادی از جنگجویان فرانسوی و الجزایری گروه داعش بعد از شکست در سوریه و عراق با جنگجویان این گروه در شمال افغانستان به طور خاص در ولایت جوزجان پیوستند. وزیر خارجه روسیه بار دیگر حمایت این کشور را از طالبان رد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در جریان سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید گفت با آنکه مقامات آمریکایی در مورد این که روسیه از طالبان حمایت میکند و یا با آنها اسلحه میدهد صحبت میکنند، ولی هیچ گونه شواهد در این مورد ارائه نشده است که گویا روسیه این کار را میکند. وزیر خارجه روسیه همچنان بالای پالیسی آمریکا در مورد آسیای جنوبی و افغانستان انتقاد کرده گفت به باور وی این استراتژی مؤثر نیست، چون تا حد زیاد روی استفاده از زور تاکید میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید طرح 29 میلیون دلار بودجه را برای پروسه نامنویسی انتخابات آینده به حکومت سپرده است. گلاجان سیاد سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت اگر این بودجه به موقع نرسد بالای تاریخ تدبیر انتخابات تأثیر خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی از حکومت تقاضای بودجه را مطرح می کند که برخی نهادهای ناظر از انتخابات در مورد تدبیر انتخابات در موقع تعیین شده تردید دارند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند در قریه کرک عربیه این ولایت مسئول شورای انکشافی این قریه توسط طالبان کشته شد. خلیل الله دستیار قمندان امنیتی ولایت سرپل امروز به رادیو آزادی گفت روزی خال خانم 45 ساله رئیس شورای انکشافی کرک عربیه شب گذشته در مسیر راه ولسوالی صیاد این ولایت کشته شد. این در حال است که روز گذشته طالبان مسلح در ولسوالی صیاد ولایت سرپل یک خانم دیگر را به اتهام ایفای وظیفه در صفوف پلیس ملی افغانستان به قتل رسانیدند. تا هنوز طالبان در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس نیویورک میگوید به گزارش ها در مورد یک انفجار که منبع آن معلوم نیست در منطقه منهتن این شهر عکس العمل نشان دادند. بر اساس گزارش صفحه رسمی تویتر اداره پلیس نیویورک، این انفجار در تقاطع سرک های 42 و 8 صورت گرفته است. اداره اطفائیه نیویورک نیز میگوید به یک رویداد در استیشن سرویس منهتن عکس العمل نشان داده است. منابع پلیس میگویند احتمال دارد این انفجار در نتیجه یک پایپ بمب در پیاده‌روی زیرزمینی صورت گرفته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در یک دیدار غیر منتظره به سوریه سفر کرد و به نیروهای این کشور دستور داد تا خارج شدن از سوریه را آغاز کنند. رسانه‌های دولتی روسیه از قبل ولادیمیر پوتین گزارش دادند که امروز به نیروهای این کشور در قرارگاه هوایی روسیه در سوریه گفت
مینیستر ابرونه ناچالنیکو генерального штаба
به وزارت دفاع ولوی دریستیز این کشور دستور می دهم تا به خروج نیروهای روسیه و استقرار آنها در مناطق دائمیشان آغاز کنند. در جنگ سوریه که در نتیجه آن صدها هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر از مناطق اصلیشان به جا و مهاجر شدند، روسیه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. و قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با همتایان ترکیه و مصریش به انقره و مصر سفر کند. کرملین چند روز قبل در مورد مسافرت رئیس جمهور پوتین گفته بود وی با عبدالفتاح السیسی بر علاوه سایر مسائل روی صلح و ثبات در شرق میانه صحبت خواهد کرد. یک منبع نزدیک به رجب طیب اردوغان با آژانس خبری رویترز گفته است رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مورد انکشافات اخیر در مورد بیت المقدس نیز صحبت خواهند کرد. ترکیه، روسیه و مصر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل نکوهش کردند. فدریکا موگرینی مسئول امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه به تعهدات بین المللی در مورد موقف شهر بیت المقدس متحد باقی میماند. فدریکا موگرینی در آستانه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت شما می دانید که موقف اتحادیه اروپا چیست؟ یگانه راه حل منطقی منازعه بین اسرائیل و فلسطین ایجاد دو دولت مستقل است که بیت المقدس بر اساس خط تعیین شده سال 1967 میلادی پایتخت اسرائیل و فلسطین باشد. این موقف ماست و در مورد بیت المقدس به اجماع بین المللی احترام داریم تا در نتیجه گفتگوها موقف این شهر مقدس تعیین شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است از کشورهای اروپایی انتظار دارد تا راه امریکا را در زمینه به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل تعقیب کنند. بنیامین نتانیاهو میگوید این اقدام ایالات متحده امریکا امکانات صلح را در شرق میانه افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا 6 دسامبر شهر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا سفارت امریکا را از تل ابیب به شهر بیت المقدس انتقال دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با بیانات گلبدین حکمتیار در ولایت خوست.
چیزی که مانند زهر مزر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
کارشناسان افغان نیز در رابطه اظهارات دارند.
ولی من متاسف هستم که رهبر جهادی که سابقه طولانی جنگ داره در افغانستان و در سیاست دخیل است و آل باش طولای جنگ روشن میکنه.
سیتن از متهمین قتل 10 عضو یک خانواده در کابل دستگیر شدند. دیدار غیر منتظره ولادیمیر پوتین از سوریه.
Здравствуйте, товарищи. Вольно.
Вольно.
Товарищи, самое главное для военного человека.
گزارش‌های دیگر را هم می‌شنوید، با ما باشید. با سلام مجدد شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که مسائل تفرقه برانگیز برای سلامت کشور مثل زهر خطرناک است. آقای عبدالله امروز پیش از آغاز جلسه شورای وزیرا گفت که سیاست قومی و مذهبی فایده نداره در افغانستان. آقای عبدالله بایی که از فرد مشخص نام نبرد اما به باور برخی از کارشناسان رئیس اجرایه، این سخنان را در عکس العمل به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز داشته. فرشته ندا جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در حالی که افغانها با مشکلات مختلف مواجه هستند، در این زمان پیش بردن سیاست قومی مانند زهر برای سلامتی کشور است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز جلسه شورای وزیران بر رسانه‌ها ابراز امیدواری کرد که سیاسیون باید در این بخش متوجه مسئولیت‌های دینی و ملی باشند. آقای عبدالله گفت سیاست تفرقه هیچ فرد را به یک هدف مثبت و سالم نمی‌رساند.
چیزی که مانند زهر مزر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است. عنوان کردن مسائل قومی، ولایت به علیه ولایت دیگر تحریک کردن، هیچ کدامش هیچ کس به هیچ هدف سالم و مثبت نمیرسانه.
بانک آقای عبدالله از فرد مشخص نام نبرد، اما به باور برخی از کارشناسان رئیس اجرایی این سخنان را در عکس العمل به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در ولایت خوست گفته بیان کرده است. به اساس گزارش ها گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز گذشته در سفر به ولایت خوست گفته است که باید حق لوی پکتیا از ولایت کوچک مانند بامیان، دایکندی و پنشیر گرفته شود. آقای حکمتیار همچنان گفته است که در حال حاضر جزیره قدرت در کشور وجود دارد و باید از بین برده شود. از سوی هم رئیس ولایتی جرگه نیز میگوید با در نظر داشت شرایط کرونی باید سیاسیون کشور در صحبت هایشان از دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی جدن خودداری نمایند. عبدالرؤف ابراهیمی روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت:
سیاسیون ما با توجه به شرایط کنونی کشور، منافع ملی افغانستان جدن از هر بود متضرر هست. در صحبت هایشان ای اصلا در نظر بگیره که خط سرخ است. نباید ما تنش های قومی و تنش های مذهبی را تحریک بکنیم. خدای ناخواسته ما شاهد یک بحران دیگه در کنار بحران هایی که در افغانستان متأسفانه شاهد هستیم شاهدش باشیم.
آقای ابراهیمی میگوید مردم افغانستان مشکلات زیادی دارند و به همین دلیل از هیچ حدرس باید به چنین مسائل اشاره نشود که منافع ملی را متضرر سازد.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای افغان اظهارات یک روز پیش رهبر حزب اسلامی افغانستان تخریش کننده میخوانند. کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان میگه:
ولی من متاسف هستم که رهبر جهادی که سابقه طولانی جنگ داره در افغانستان و در سیاست دخیل است و آل باز سولای جنگ ای روشن میکنه و ای بفکر میکنم که صحبت تخریش کننده بود برای یک تعداد زیاد از اقوام دیگه افغانستان و اقوام هم دیگه مطرح نیست. اینا یک محل معین مطرح کردن، یک ولایت معین مطرح کردن که در هر که خود پکتیا و خوست و عمیق اقوام منگل و زدران و زازه در حق از اونام ظلم کردن. برای دی که بقیده ما اگر کس وزیر میشه نبر مبنای قوم باید وزیر شوه، یا اگر رئیس میشه یا معین میشه یا در چوکات دولت مسئول فی کار میشه، فقط و فقط باید میار استعداد باشه، ارزش ها باشه، اصول باشه. اونو وقت است که سر آقای حکمتیار بلند میشد اگه اینی صدا رو میکشید که افراد باشه که عرضی خدماتی با کیفیت کرده بتانه بر مردم افغانستان.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی بود.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان بله بر بلند بردن ظرفیت پلیس و حاکمیت قانون قرار از برد استراتژیک پلیس ایجاد کنه. مسئولین این وزارت به همین منظور امروز یک نشست مشورتی را برگزار کردن. وایس برمک وزیر داخلی افغانستان گفت که در این نشست درباره فعالیت های پلیس، اصلاحات و امتیازات و همچنان پالیسی های کوتاه مدت و میان مدت صحبت میشه. نصرت پارسا جزئیات داره.
وزارت داخلی افغانستان روز دوشنبه نشست مشورتی را به هدف ایجاد برد استراتژیک پلیس این کشور برگزار کرد. بلند بردن ظرفیت پلیس، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری در وزارت داخله، فعالیت مؤثر پلیس، امتیازات مادی نیروهای پلیس و از بین بردن نارسایی‌ها در جزءالتام‌های وزارت داخله از موضوعاتند که مسئولان این وزارت روز دوشنبه در یک نشست مشورتی روی آن بحث کردند. وایس برمک وزیر داخله در این نشست گفت جامعه جهانی در بدل کمک به پلیس افغانستان فعالیت مسلکی و مؤثر و نیز شفافیت در حساب مالی را می‌خواهد. به گفته وی آنان مکلفند تا در عملی کردن این شرط‌ها کوتاه نیایند.
امروز یک بحث مقدماتی در رابطه با پیشرفت ما در فیز یا مرحله جدید پروژه انکشاف پلیس افغانستان است که در او هم یک سلسله تغییرات آمده. ما چگونه میتونیم که بعد از این منابع مالی را که از طرف جامعه بین‌المللی به حکومت افغانستان داده میشه، چگونه میتونیم با کمال صداقت و شفافیت و اسگریسابدی این را بتانیم واقعا در انکشاف پلیس افغانستان مصرف کنیم.
آقای برمک همچنان میگوید در طرح برد استراتژیک پلیس افغانستان در کنار تکمیل شدن سیستم کادری پلیس، امتیازات مالی نیروهای پلیس نیز در نظر گرفته شده است. به گفته وی جامعه جهانی این را قبول کرده تا از ماه جدی سال روان هجری شمسی 5% در معاش نیروهای پلیس افزایش یابد. وزیر داخله همچنان گفت با عملی شدن پلیسی جدید، پلیس افغانستان برای جلوگیری از حملات مخالفان مصالح دولت و جرایم تلاش مؤثر خواهند کرد. شمار از کارشناسان افغان هرچند ساختن پلیسی جدید را برای بلند بردن ظرفیت و پیشرفت پلیس ستایش می کنند، اما می گویند این پلیسی باید عملی شود. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان و وزیر اسبق وزارت داخلی افغانستان در این باره می گوید:
طوری که دیدم شد دسامی و پیسلها نکات مثبت هم دارد، اما با تاسو باید بگویم که یکی از آن عملی نشده، یعنی با اعمال قدی یک ضرورت احساس میشه. وقتی که یک چیز روی کاغذ یا در پیسله ها یا در اخبار گفته میشه اما عملی نشوه، مردم از او اعتماد نذاره با گفای از اونا.
در حالی از پالیسی جدید برای پیشرفت و مسلکی سازی پلیس افغانستان سخن گفته می شود که اکثر مردم افغانستان نسبت به ظرفیت پایین مسلکی پلیس نگران بوده و به این باورند که نیروهای پلیس در جلوگیری از حمله های مخالفان مصالح دولت و جرایم کوتاه آمده است. اما وزارت داخله اطمینان می دهد که منصوبان این وزارت از این پس در مسئولیت های خود بی پروایی نخواهند کرد و در برابر هر کسی که از قانون سرپیچی می کند برخورد جدی خواهند کرد.
در رابطه با امی برخوردهای جدی باید گفت که وزارت داخلی افغانستان گفته پلیس 3 تن از متهمین قتل 10 عضو یک خانواده در کابل از ولایت بغلان بازداشت کرده. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت گفته که تلاش ها برای بازداشت 2 متهم دیگه هم ادامه داره. در این حال شمار از اعضای ولسی چرگی افغانستان از تارنولی و محکمه می خواهند تا عاملین قتل 10 عضو یک فامیل در کابل به گونه علنی اعدام کنند. نصرت پارسا با تفصیل موضوع.
3 تن از متهمین قتل 10 عضو یک خانواده در کابل که به شمال افغانستان فرار کرده بودند، شام روز یکشنبه هنگام بازگشت از ولایت بلخ در منطقه خواجه الوان شهر پلخمری ولایت بغلان توسط پلیس کابل بازداشت شدند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس به شدت تلاش می کند تا 2 متهم دیگر این قضیه را نیز بازداشت کند.
ما یک تیم تحقیقاتی را که اینا مسئولیت ایره داشتند که یارا تحقیق و بازداشت بکنند، اینا از مرکز در شمال افغانستان روان کردیم و از شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشون میکنه و در منطقه پلخمری اینا بازداشت میشه. از نظر افراد یک واسطه نوفرونر، یک کلاشنکوف، یک چون به دست آمده، اینا مصطلح بودین اما مجال درگیری برشون داده نشده، اینا دستگیر شدن و شب انتقالش دادیم به کابل.
پلیس کابل 2 روز پیش تایید کرد که حوالی ساعت 2 بجه شب در ساحه 500 فامیلی مربوط حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده از سوی افراد ناشناس ذریعه فیر صلاح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مشران و جرگه افغانستان و برخی دیگر اعضای شورای ملی این قضیه را تکان دهنده خوانده و گفتند نهادهای امنیتی باید برای تامین امنیت جان شهروندان اقدامات لازم را روی دست گیرند. رویدادهای قتل در افغانستان به خصوص کابل بی پیشینه نیست. پیش از این در ماه اسد سال روان هجری شمسی 5 کودک بین سنین 4 تا 14 ساله در منطقه پایکوب نسوار در شهر کابل پایتخت افغانستان به گونه مرموز به قتل رسیدند. در ابتدا گزارش شد که این کودکان را برق گرفته و یا هم در یک آتش سوزی جان باختند، اما بعداً پلیس کابل 2 تن را در پیوند به این قتل بازداشت کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عاملین قتل و اختطاف باید توسط نهادهای مربوط به اشد مجازات محکوم شوند. عبیدالله بارکزی، رئیس کمیسیون سمع شکایات این جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای عدلی و قضایی باید هرچه زودتر عاملین کشتار 10 عضو یک خانواده را در کابل اعدام کنند.
زما غشتن من هیچ تی افغان دی مسلمان د
تقاضای من من حیث یک افغان و نماینده مردم از لوی سارنوالی و محکمه این است کسانی که اختطاف میکنند و در کشتن مردم دست دارند و یا به گونه بیرحمانه 10 عضو خانواده را به قتل میرسانند قصاص شوند. باید این افراد 3 محکمه را طی کنند و به گونه علنی اعدام شوند.
چه باید قصاص جر تر جر بی دریغ دادی دری محکمی وشی او دی علنی قصاص.
عبدالله رئیس اجرایی نیز روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران هرچند از بازداشت 3 تن از مظنونین در پیوند به قتل 10 عضو یک خانواده خبر داد، از نهادهای مربوط خواست تا این قضیه را به گونه جدی بررسی کنند. وزارت داخله نیز خبر داده است که دوسیه افراد بازداشت شده پس از طی مراحل به لوی سارنوالی جهت تحقیقات بیشتر محول خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
حال ببینین. بعد بارون زیاد شد، دوایات بیان دکتر
گفتن. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزیر خارجه هند گفته که گروه های تروریستی صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می کنند. سوشما سوارج این مطلب در نشست سه جانبه روسیه، هند و چین امروز دلی جدید ابراز داشت. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
وزیران خارجه هند، روسیه و چین امروز در دهلی جدید در کنار دیگر مسائل در مورد افغانستان و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. سوشما سواراج وزیر خارجه هند در بخش از صحبتهایش گفت که هند پالیسی جامعی را برای مبارزه با تروریسم سفارش میکند. او افزود:
هنگام بحث در مورد تروریسم، من دیدگاه خود را مطرح کردم که افزایش قابل توجه از اعمال تروریستی توسط سازمان‌های تروریستی از قبیل طالبان، داعش یا گروه دولت اسلامی، القاعده و لشکر طیبه به گونه مستقیم صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می‌کند و تلاش‌های جهانی را برای تقویت اقتصاد جهانی و رشد و توسعه پایدار به خطر می‌اندازد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که در مورد افغانستان، شرق میانه و نیز شبه جزیره کوریا صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، لاوروف گفته است که در مورد ادعاهای حمایت مسکو از طالبان هیچ شواهد موجود نیست. پیش از این جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در ماه فوریه به کانگرس کشورش گفت که روسیه در تلاش مشروعیت بخشیدن به طالبان برای تضعیف فعالیت‌های حکومت افغانستان و ناتو در این کشور است. وانگ ای وزیر خارجه چین هم گفته است که در مورد افغانستان، شرق میانه و دیگر مسائل داغ منطقه و جهان صحبت کردند و اینکه روی این مسائل به یک اجماع دست یافتند. نشست سه جانبه روسیه، هند و چین موسوم به گروه ریک امروز در دهلی جدید برگزار شد.
در حالی که در نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، هند و روسیه در دهلی جدید در مورد مسائل مختلف از جمله تروریسم صحبت‌های شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در سوریه در مورد تروریسم، مبارزه علیه تروریسم صحبت‌های داشت. آقای پوتین امروز به طور غیر منتظره وارد سوریه شد و در اونجا به اردوی کشورش دستور داد شمار قابل ملاحظه از قوای خود از سوریه جنگ زده خارج کنه. آقای پوتین امروز در قرارگاه حمیمیم سوریه خطاب به نیروهای روسی از تلاش‌های اونا بر ضد تروریسم تحسین کرد و گفت:
Здравствуйте, товарищи! Вольно!
Вольно!
Товарищи!
وی میگوید: رفقا، مهمترین موضوع برای یک نظامی دفاع از وطن و مردمش است. آقای پوتین افزود به وزیر دفاع و لویدرستیز روسیه دستور داده خروج گروهی از نیروهای روسی را به قرارگاه دائمیشان آغاز کنند. پوتین که در همین قرارگاه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد، همچنان گفت که نیروهای روسی و سوریایی تواناترین گروه جنگی تروریستی بین المللی را شکست دادند و در همین راستا ما تصمیم گرفتیم که یک بخش قابل مقابل ملاحظه از کندک روسی در سوریه به خانه برگرده. رسانه های روسی گزارش دادند که آقای پوتین کدام چوکات زمانی دقیق برای خروج نیروهایش از سوریه اراحه نکرده، ولی گفت که قرارگاه همیمیم و مرکز بحری روسیه در تارتوس در بیری مدیترانه سوریه به فعالیت های خود ادامه خواهد دادند. در اعلامیه کرملین آمده که رئیس جمهور پوتین در دیدارش از سوریه ضمن ملاقات با همتای سوریهیش بشار اسد با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و قماندان قوای روسی در سوریه سرگی سوروکین ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه کرملین، آقای پوتین ضمن دستور خروج قوای روسی از سوریه از نیروهای کشور خود در چیزی که او تلاش‌های مسکو در عملیات ضد تروریسم خواند ابراز سپاس و قدردانی کرد. پوتین بعد از دیدار از سوریه راهی قاهره شد و در اونجا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قرار بود ملاقات و گفتگو کنه و همچنان انتظار میره آقای پوتین بعد از دیدارش از قاهره به انقره بره و با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان دیدار نموده و روی سلسله مسائل مختلف از جمله تحولات بیت المقدس صحبت کنه. در مورد بیت المقدس سال از آت بعد به شما میگیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه تنش‌ها به دنبال اعلان رئیس جمهور ترامپ در مورد سرنوشت بیت المقدس، حال قصر سفید درباره اظهار نظرهای مقامات فلسطینی پیش از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به منطقه عکس العمل نشان داده. قرار است مایک پنس به زودی از شرق میانه دیدن کنه. ای همه در عکس العمل به تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بیت مقدس صورت میگیره. از طرف دیگر در بروکسل امروز یک مقام ارشد اتحادیه اروپا و صدر اعظم اسرائیل صحبت های مهمه داشتن که جزئیاتش از همکار مصطفی صدیقی مشنوین.
ایالات متحده از این که مقام های فلسطینی حاضر نشدند با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مورد منطقه گفتگو کنند ابراز تأسف کرده است. قرار است پنس پیش از 25 دسامبر از شرق میانه دیدن کند. پیش از این مجدی الخالدی مشاور محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته هیچ دیدار صورت نخواهد گرفت، چون که به گفته او ایالات متحده از تمامی خطوط سرخ عبور کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و وعده داد که سفارت آمریکا را از تل ابیب به این شهر باستانی منتقل خواهد کرد. در این حال فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در بروکسل موقف اتحادیه اروپا در مورد بیت المقدس را روشن ساخت و افزود:
شما موقف اتحادیه اروپا را می دانید. ما به این باوریم که تنها راه حل واقع بینانه در منازعه میان اسرائیل و فلسطین بر ایجاد دو دولت استوار است که به اساس خطکشی سال 1967 بیت المقدس هم پایتخت دولت اسرائیل و هم از دولت فلسطین باشد. این موضع ثابت ماست.
The state of Israel and the state of Palestine along the 67 line. This is our consolidated position.
موگرینی گفت که اتحادیه اروپا با احترام به اجماع بین المللی در مورد بیت المقدس تا هنگامی که وضعیت نهایی این شهر مقدس از طریق مذاکرات مستقیم میان طرفین حل شود، همچنان ادامه خواهد داد. پیش از این کشورهای عضو عرب لیگ تصمیم تازه ترامپ را در یک نشست اضطراری نکوهش کردند و گفتند که واشنگتن دیگر نمیتواند به عنوان یک میانجی بی‌طرف در گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین پنداشته شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم این تصمیم ایالات متحده را محکوم کرده و اسرائیل را یک دولت تروریستی خوانده است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از اقدام ترامپ استقبال کرده، در نشست مشترک با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیروز در جواب به اظهارات اردوغان گفت نمیخواهد از رهبر درس اخلاق بشنود که به گفته او قریه های کردها را در کشورش بمباران میکند خبرنگاران را به زندان می افکند و با تروریستان به شمول غزه در کشتن افراد بیگناه کمک می کند.
در مورد دیدارهای امروز ولادیمیر پوتین با رهبرای مصر و ترکیه، مخصوصاً در مورد دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بعض در مورد بیت المقدس در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. حال ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایانی مجله خبری رسیدیم. من زرغونه منگل استم. تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. شامتان خوش.